وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند رادیو قرآن سلام، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه همراه شماییم. در این برنامه معارف و محتوای خطبه 73 نهج البلاغه به همراه واژگان مهم و ریشه‌های قرآنی کلام مولا علی علیه السلام بررسی و آموزش داده می‌شود. امید است که این برنامه موجب بهره‌مندی بیشتر از معارف نهج البلاغه و ان شاء الله حفظ کل آن شود.
امیر المؤمنین مولا علی علی، 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 امیر المؤمنین مولا علی علی.
مفهوم شناسی خطبه.
در سال 36 هجری قمری وقتی مروان بن حکم در جنگ جمل اسیر شد، امام حسین و امام حسن علیهم السلام نزد پدر عذر او خواستند و امام علی علیه السلام مروان را رها کرد. امام علیه السلام در پاسخ به گفته حسنین که گفتند پدر مروان با شما بیعت می کند، خطبه 73 نهج البلاغه را ایراد فرمودند. حال به اتفاق برای آشنایی بیشتر با این خطبه به صحبت‌های استاد غلامعلی گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه. به خطبه 73 نهج البلاغه رسیدیم و این خطبه رو انشاءالله امروز توضیح میدیم. فضای صدور این خطبه رو بنده از کتاب الجمل شیخ مفید رحمت الله علیه نقل می کنم. اتفاقا در اونجا یک آیه ای هم از قرآن آمده که در این کلام نیست، که بد نیست به اون آیه هم انشاءالله اشاره بکنم و در اونجا بیان می کنیم که چه فضای قرآنی حتی میان مخالفان امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون زمان حاکم بوده. عزیزانی که این برنامه رو با هدف آموزشی گوش میکنن، یافتن مصادر نهج البلاغه، این که گفتم پیش از این در الجمل شیخ مفید بوده، چه تأثیری داره؟ یافتن مصادر نهج البلاغه سبب اعتماد افزایی به نهج البلاغه میشه. یعنی کتاب الجمل شیخ مفید که در خصوص جنگ جمل نوشته شده، اون هم به وسیله عالم بزرگواری مانند شیخ مفید که در دقت و تفکر زبان زد بوده، بسیار با اهمیته. شیخ مفید ماجرای صدور سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در کلام 73 نهج البلاغه این چنین بیان فرموده. ایشون در اونجا نوشته بعد از جنگ جمل عده‌ای از قریشیان که قریشون طایفه بزرگتری بودش که در مکه که پیامبر اکرم هم از همون طایفه هست، البته زیر مجموعش که بنی هاشم باشه و ابو سفیان هم تو همون قبیله قریش قرار داره، هرچند از طایفه بنی امیه باشن اونها. به هر ترتیب عده‌ای از قریشیان که در میان اونها مروان ابن حکم هم بوده به منظور عذرخواهی از این جنگ جملی که راه انداختن خدمت امیر مؤمنان میرسن. وقتی که قصد داشتن صحبت کنن، علی علیه السلام میفرماید گوش کنید، من حرف میزنم، اگر حق گفتم تصدیقم کنید و اگر حرفم باطل بود رد کنید. بعد از این حضرت شروع میکنه حوادث پس از رحلت رسول خدا رو یکا یک بیان کردن. در هر موردم فرمود که مثلا شما با خلیفه اول بیعت کردید، من هیچی نگفتم. چرا؟ چون دوست نداشتم که میان مسلمین اختلاف پیدا بشه و جماعت مسلمین پراکنده بشه. در خلیفه دوم همین اتفاق افتاد، در خلیفه سوم روش من همین بود که نمیخواستم جماعت پراکنده بشن و میان مسلمین اختلاف پیدا بشه. بعد اینها رو داره امیر مؤمنان به چه کسانی میگه؟ همین قریشیان که در میان اونها مروانم هستش، اینا که اومدن عذرخواهی کنن، علی علیه السلام داره یکایک این موارد رو یاد اینها میاره. بعد میگه که شما بودید که خلیفه سوم عثمان رو به قتل رساندید، یعنی مروان تو و دوستان تو بودند که عثمان رو کشتید. من در خانه نشسته بودم و من اصلا تو این حوادث دخالتی نداشتم، اومدید بعد از اون با من بیعت کردید. چرا خود شماها به خلفای قبل وفادار بودید ولی نسبت به من که شد بیعت شکستید؟ پس این گونه موارد رو میبینید که علی علیه السلام یکایک اینجا بیان کرد. بعد از بیان این موارد، همون جماعت قریشیان اینجا برگشتند و خطاب به مولا آیه 92 سوره یوسف رو در حقیقت خواندند. وقتی که دیگه شرمنده شده بودن این موارد رو یکایک حضرت به رخ اینها میکشید، گفتند که همون جمله‌ای که حضرت یوسف به برادرانش گفت که در آیه 92 سوره یوسف آمده، اون رو بر زبان جاری کردن. بعد گفتند که یا امیرالمؤمنین، مانند عبد صالح باش هنگامی که گفت لا تفریب علیکم الیوم، امروز بر شما سرزنشی نیست. این خواستن که دیگه حضرت این رو ادامه نده. در اینجا هم امیر مؤمنان علی علیه السلام همون آیه رو تلاوت کرد و خوندن که لا تفریب علیکم الیوم، یعنی حالا این مواردی که من گفتم میخوام بدونم که شما خطاهایی کردید، فکر نکنید الان که اومدید من هم میخوام شما رو رها بکنم، این سابقه شما رو خبر ندارم. بعد در اینجا هستش که گویا مروان از امام حسن و امام حسین علیهم السلام درخواست میکنه که پیش پدرتون واسطه بشید و شفاعت من رو بکنید تا پدرتون در حقیقت از من درگذره. حضرت هم میگن خب رهاش کنید، بذارید بره. وقتی که حضرت اینو میگن، گویا امام حسن و امام حسین علیه السلام طبق همین نقلی که در نهج البلاغه هست از امیر مؤمنان میخوان که اجازه میدید که مروان بیاد مجددا با شما بیعت کنه. حضرت در اینجا میفرماید که
اولم یبایعنی بعد قتل عثمان لا حاجت لی فی بیعتی،
مگر مروان پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد، مرا به بیعت او نیازی نیست.
انها کف یهودیه لو بایعنی بیده لغدر بسبته،
دست او دست مکر و فریب است، اگر با دست خود بیعت کند در نهان بیعت را می شکند.
اما ان له امره کلعقه الكلب انفه وهو ابو الاكبش الاربعه وستلقى الامه منه ومن ولده يوما احمر،
آگاه باشید او حکومت کوتاه مدتی خواهد داشت، مانند فرصت کوتاه سگی که با زبان بینی خود را پاک کند. او پدر چهار فرمان رواست و امت اسلام از دست او و پسرانش روزگار خونینی خواهند داشت.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
آموزش نهج البلاغه
با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه.
و این القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می‌کند، همه درس‌ها را به ما می‌دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه، کلام وحی در بیان مولا علی علیه السلام. آشنایی با مهمترین واژگان و عبارات. و اما لغات مهم خطبه 73 نهج البلاغه. صبح با سین در اصل به معنای آر و ننگ است و از ماده سب به معنای دشنام گرفته شده است. اکبش جمع کبش به معنای گوسفند نر یا قوچ است و عرب این واژه را گاه در مورد رئیس و بزرگ قومی نیز به کار می برد. و امرتن به معنای حکومت و امارت است. با توجه به پیوند میان قرآن و اطرت و بهره‌مندی مولا علی علیه السلام از معارف والای قرآن کریم، در این بخش از برنامه با استنادات قرآنی مولا در ضمن خطبه 73 نهج البلاغه آشنا می شویم.
اما اشاره قرآنی رو بنده این گونه میگم. عبارت نها کفن یهودیه تشبیه مروان و پیمان شکنی او به پیمان شکنی یهودیان میتونه اشاره به آیاتی باشه که یهودیان رو پیمان شکن معرفی فرمودن، از جمله آیه 83 سوره بقره که فرمود و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خیشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم به زبان خوش سخنگویید و نماز را به پا دارید و زکات بدهید، آنگاه جز اندکی از شما همگی به حالت اعراض روی برتافتید. این آیه نشان می‌دهد که یهودی‌ها تنها پیمان توحیدی و اعتقادی را زیر پا نمی‌گذارند، بلکه تمامی پیمان‌های اجتماعی مانند رابطه با پدر و مادر و خویشاوندان، پیوندها و پیمان‌های اقتصادی و عبادی را هم زیر پا می‌گذارند. در اینجا تشبیه مروان به کف یهودیه، یعنی دست یهودی، معنای زیباتری می‌یابد. یعنی او نه به بیعت با من پایبند است، نه به عهد خیشاوندی خود با عثمان، همچنان که او را تنها گذاشت و همچنان سایر پیمان‌ها را از بین خواهد برد. بنابراین اشاره دیگری هم شاید بتونیم اینجا به دست بیاریم از قرآن و اون نوع مذمت امیر مؤمنان علی علیه السلامه که شاید این پرسش برای شنوندگان عزیز به وجود بیاد که چرا حضرت علی علیه السلام نسبت به مروان این تعابیر تند رو به کار برد. میتونیم بگیم قرآن هم نسبت به پیمان شکنان، نسبت به منحرفان به تندی برخورد میکرده، مانند آیه 64 سوره مائده و قالت الیهود ید الله مقلوله، یهود گفتن که دست خدا بسته است. خداوند چی فرمود؟ قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دست های خودشان بسته باد و به سزای آنچه گفتند از رحمت خداوند دور شوند. و یا آیه 159 سوره بقره که اونجا هم عبارت یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون رو داریم که خدا اونها رو لعنت میکنه و لعنت کنندگان هم اونها رو لعنتشون میکنن. با توجه به این توضیحی که در ابتدا آوردیم، امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از جنگ جمل و عذرخواهی مروان و سایر قریش یکایک کاسیای اونها رو بیان کرد و کتمان کردن اونها رو به رخشان کشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
چون که عثمان کشته شد، این تیر مرد خود مگر با دست من بیعت نکرد، کی مرا بر بیعتش باشد نیاز، چون به بدعهدی کند آهنگ ساز. دست او چون دست بدخواه جهود، از وفاداری همیشه دور بود. چون بیارد دست را بر بیعتی، زشت بازش بشکند در خلوتی. مدتی کوتاه حاکم بینیش، همچنان که سگ بلیسد بینیش. چار تن از نسل او رانند حکم، مردمان در عهد ایشان سم و بکم. مردمان خواهند دید از او به خشم، روزهایی سرخ و خونین را به چشم. قرآن دوستان گرامی، با امید به این که این قسمت از برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه مورد رضایت و بهره‌مندی شما خوبان قرار گرفته باشه، همگیتون را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمة والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب
لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمة والأسماء لاحت آدم حين عز له المتاب
وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بقية ذي العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب
لمحمد عرف الصواب أبياتهم نزل الكتاب
هم
الكلمة والأسماء لاحت
شاد الورى فهم شهاب ذرار أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب.